ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران ترویکای اروپا را به همسویی با واشنگتن متهم کرد. تصادفی در استان بابل عراق منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 40 تن از زائران اربعین شد. و رئیس دانشگاه تربیت مدرس از موج مهاجرت اعضای هیئت علمی به خارج از کشور خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران در مذاکرات وین میگوید اروپایی‌ها مشکلی برای رسیدن به توافق ندارند، اما به گفته او مشکل اصلی اروپایی‌ها ضعف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. محمد مرندی در گفتگو با شبکه المیادین افزود جمهوری اسلامی نمی‌تواند به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اعتماد کند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنین مدعی شد که ترویکای اروپایی خواهان بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست و رئیس آژانس را به پیروی از اروپایی ها و آمریکایی ها متهم کرد. ادعای این مقام حکومتی ایران در حالی است که سه کشور اروپایی حاضر در برجام روز شنبه در بیانیه اعلام کردند مطالبات فرابرجامی تهران جهت بسته شدن پرونده پادمانی موجب تردیدهای جدی در مورد تعهد این کشور به نتیجه موفقیت آمیز برجام شده است و افزودند که موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام آور قانونی بوده و چشمانداز احیای برجام را به خطر انداخته است. در پی برخورد سه خودرو از جمله یک مینیبوس و یک دستگاه ون حامل زائران اربعین در منطقه شمالی عراق 11 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. طاهر درودی معاون مرکز پزشکی هلال احمر ایران وجود کپسول گاز در داخل ون را موجب وقوع انفجار در این حادثه ذکر کرد.
حادثه برخورد سه تا ماشین بوده، یک مینیبوس به یک ون تصادف از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
به گفته طاهر درودی مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به داخل ایران منتقل خواهند شد. این مقام هلال احمر گفته است به دلیل سوختگی اجساد هنوز تعیین هویت نشده و امکان اعلام تابعیت آنان وجود ندارد. در خبری دیگر، در ادامه موج مهاجرت متخصصان و نخبگان از ایران، رئیس دانشگاه تربیت مدرس تهران روز یکشنبه از موج تازه مهاجرت در میان اعضای هیئت علمی به خارج از کشور خبر داد. فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که این دانشگاه هر هفته با یک درخواست اعضای هیئت علمی برای مرخصی یک ساله بدون حقوق روبروست. به گفته رئیس دانشگاه تربیت مدرس 60 تا 70 درصد متقاضیان با هدف اقامت در خارج درخواست مرخصی میدهند. و در گفتگوی کوتاه در 21 سالگرد 11 سپتامبر و حملاتی که توسط اعضای گروه القاعده در خاک ایالات متحده انجام شد و نزدیک به 3000 قربانی بر جای گذاشت، در گفتگو با منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در نیویورک ابتدا از او پرسیدم حملات 11 سپتامبر بر رویکرد سیاست خارجی آمریکا چه تأثیراتی بر جای گذاشته است؟
عکس‌العمل افکار عمومی آمریکا به 11 سپتامبر این بود حمایت از عکس‌العمل نظامی بر ضد تروریست‌ها که اون موقع افغانستان بودن که منجر شد به دخالت نظامی آمریکا در افغانستان، که این دخالت نظامی فقط محدود به ضربه زدن به تروریست‌ها نبود، بلکه رژیم رو در افغانستان تصمیم گرفتن تغییر بدن و این امید رو داشتن که بتونن در اونجا حکومتی ایجاد بکنند که از نظر بینشی با غرب نزدیک باشه و غیر از. و خیلی جالبه که در اون موقع 85% از مردم آمریکا از این دخالت نظامی حمایت کردن. و این تفاوت اساسی بین افغانستان و عراق این بود که در افغانستان این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که دخالت نظامی رو تایید میکرد و اگرچه قدرت آمریکا بود که طالبان رو سرنگون کرد، اما کشورهای دیگه هم حداقل از نظر نمادین در این دخالت نظامی شرکت داشتن. ولی در عراق تنها کشوری که از با آمریکا همکاری کرد انگلستان بود و بعدن هم سراب نتیجه پیامدهای تأسف‌باری که از نظر آمریکایی‌ها در افغانستان و در عراق و توس در سوریه و حتی در لیبی تمام این دخالت‌های نظامی بعد از 11 سپتامبر بود و از حمایت افکار عمومی برخوردار بود. امروز به دلیل اینکه در هیچ یک از این کشورها نه تنها آمریکا به خواست خودش نرسیده، بلکه در همه اونها جنگ‌های داخلی ایجاد شده و تمام مخارجی که آمریکا در این کشورها کرده همه به باد رفته و کسانی سر کار اومدن که هیچ نوع احساس خویشاوندی و نزدیکی با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری غرب ندارن. نتیجه این شده که امروز افکار عمومی آمریکا سخت مخالف دخالت نظامی دیگری خصوصا در اون منطقه است، دخالت نظامی که با انگیزه های دموکراسی یا انگیزه های ضدیت با تروریست بشه. مثلا دیروز من سنجش افکار رو میخوندم که اکثریت بزرگ مردم آمریکا علاقمندن که مسئله ایران و آمریکا سر مسئله برجام از طریق دیپلماتیک حل بشه و بیش از 70% اونها مخالف استفاده از گزینه نظامی علیه ایران بودن، که من فکر میکنم این سنجش افکار نماد یا نمونه ایست از تغییر اساسی که 11 سپتامبر و دخالت های نظامی آمریکا در منطقه در افکار عمومی آمریکا ایجاد کرده.
نگاهی هم بکنیم به تاثیرات اجتماعی 11 سپتامبر در ایالات متحده بر سیاستمداران و مردم آمریکا که تا چه اندازه بوده و به ویژه روی کرده اونها نسبت به مسلمانان آیا به گمان شما تغییری کرده؟
ببینید، این برای اولین بار بود که آمریکا در داخل خودش مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از اینکه یک احساس ناامنی در آمریکا رو به شکل بی سابقه گسترش داد، یعنی با همه توانایی بی سابقه نظامی و اطلاعاتی که آمریکا داره هنوز آسیب پذیره و این آسیب پذیری تردیدی نیست که مسلمان بودند و بسیاری از این افراد بر مبنای بسیار اعتقادات یا افسانه‌های مذهبی تروریسم جنایات خودشون رو توجیه میکردن، تردیدی نیست که توی افکار عمومی آمریکا نه الزاماً توی بخشایی که به صدا تحصیل کرده ترن و دانشی راجع به دنیا دارن، اینه که یک احساسات منفی نسبت به اسلام و کشورهای اسلامی ایجاد شده، ولی این محدود به اون هم نیست. همین عراق رو ببینیم، ایران رو ببینیم، افغانستان ببینیم، مردم خودشون با یکدیگر چه میکنن. یک نکته مهمتری هم که بخوام بگم در رابطه با مسلمانایی که در خود آمریکا زندگی میکنن، دفاع از حقوق اونها اگرچه استثناهای این ور اون ور پیدا میشه، عناصر متعصبی هستن که پرخاشگری میکنن و یا خشونت میکنن نسبت به بعضی مسلمان‌ها در اینجا، ولی از نظر دولت آمریکا و نهادهای امنیتی آمریکا چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت حمایت و دفاع از مسلمانانی که در اینجا هستن قابل تحسینه.
و سوال نهایی، آیا نهادهای امنیتی آمریکا در پی 11 سپتامبر سال 2001 آمادگی بیشتری پیدا کردند و دیگر امکان اقدامات تروریستی احتمالی وجود نخواهد داشت؟
کم شده. به این دلیل که این بیش از 15 نهاد امنیتی اطلاعاتی اینا با هم همکاری های وسیع میکنن، یعنی اطلاعاتی ده که کسب میکنن این اطلاعات رو به دیگران منتقل میکنن. این کاری که در گذشته نکرده بودند و سخت مورد مطالعه ای که کنگره آمریکا راجع به 11 سپتامبر کرد، بخش قابل توجهش متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بود که درباره بعضی از این افرادی که از گروه های عناصر تروریست که خودکشی کردن همه اطلاعاتی داشتن، ولی این اطلاعات به دیگر نهادها نرسیده بودند. نه اینکه نمیخواستن بدن، بلکه به طور کلی این همکاری به اسم انتقال کردن اطلاعات در اینجا به اون شکل و نظر خطر تروریست وجود نداشت. در قبل از اون در رابطه با نفوذ کمونیستا و یا نفوذ نازی ها در گذشته های دورتر این چیزا وجود داشت، ولی در رابطه با تروریست همچه همکاری، ولی الان تردیدی نیست که این همکاری گسترش پیدا کرده و به نظر میرسه که تا حدود زیادی هم موفق بوده، برای اینکه از 11 سپتامبر تا کنون تعداد اقدامات تروریستی که در آمریکا شده بسیار بسیار محدود بوده. ولی این که از خارج تروریستا بخوان بیان اینجا و اقدامی بکنن، تا اونجا اینه که من اطلاع دارم از بعضی از سپتامبر حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده.
در 21مین سالگرد حملات 11 سپتامبر در آمریکا ارزیابی منصور فرهنگ را می‌شنیدیم و در گزارش دیگر 200 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین می‌گذرد و به عقیده بسیاری از صاحب نظران روسیه بزرگترین شکست خود در این جنگ را متحمل شده است. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
در پی پیشروی سریع نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر، روسیه تایید کرد ارتش این کشور شمال شرقی اوکراین را رها و از منطقه ایزیوم و لیمان عقب نشینی کرده. این شهرها در کنار بالاکلیه و کوپیانسک که آنها نیز همراه با روستاهای اطراف تحت کنترل کیف بازگشته، از پایگاه های کلیدی تدارکاتی نیروهای روس در شرق اوکراین بود. به گزارش رویترز، از دست دادن این منطقه پس از چندین ماه تلاش برای تثبیت کنترل بر آن از سوی روسیه بدان معناست که راه شمالی حمله نیروهای روس به شهر کلیدی سلاوینسک در استان دونیتسک نیز مسدود شده، و این در حالی است که وزارت دفاع روسیه همچنان تصرف کل این استان را از اهداف خود می‌داند. ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، شامگاه شنبه منکر پیشروی نیروهای اوکراینی و مدعی شد نظامیان روس به طور منظم به استان دونیتسک منتقل شدند تا این جبهه تقویت شود.
Принято решение перегруппировать российские войска для наращивания усилий на Донецком направлении.
در حالی که وزارت دفاع روسیه سعی کرد عقب نشینی نیروهای روس از شمال شرقی اوکراین را برنامه ریزی شده جلوه دهد، رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن فرماندهان ارتش روسیه را متهم کرد که مرتکب اشتباهات جدی شدند و سعی میکنند آن را پنهان کنند. او هشدار داد اگر برنامه ریزی عملیات نظامی در اوکراین تغییر نکند و نیروهای روس مجدداً کل استان خارکیف و همچنین اودسا را تحت کنترل خود در نیاورند، او به کرملین شکایت خواهد کرد. همزمان بسیاری از طرفداران جنگ در روسیه در شبکه‌های اجتماعی از روی کرد کرملین و شخص ولادیمیر پوتین ابراز نارضایتی کردند. گروهی از نمایندگان شورای شهر مسکو و سن پترزبورگ خواستار محاکمه رئیس جمهور روسیه به دلیل راه‌اندازی جنگ علیه اوکراین شدند و حتی پروپاگاندیست های کرملین در تلویزیون روسیه وقوع آنچه آنها بدترین سناریو یعنی ناتوانی روسیه برای تحقق اهدافش در اوکراین خواندند را محتمل دانستند. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که تحولات اوکراین را روزانه تحلیل می‌کند، ضد حمله اوکراین طی 5 روز گذشته به آزادسازی بیش از 3000 کیلومتر مربع انجامیده و این قلمروی بیشتر از آن است که روسیه طی 5 ماه گذشته به اشغال خود درآورده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در همایش سالانه یس در کیف گفت اوکراین برای آزادسازی هرچه سریعتر مناطق اشغال شده به سلاح پیشرفته نیاز دارد. او طی پیام روزانه ویدئویی خود تأکید کرد ضد حمله ادامه خواهد داشت تا کل اوکراین از نیروهای اشغالگر آزاد شود.
Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Окупанта в Україні місця немає і не буде.
مقامات اوکراینی از آن کردند. خبررسانی درباره تدارک پاتک در جنوب کشور برای فریب روسیه بود. در این حال عملیات نظامی در استان خرسون همزمان به پیشروی نیروهای اوکراینی در شرق این کشور نیز ادامه دارد. از سوی دیگر روسیه در 24 ساعت گذشته بسیاری از شهرهای اوکراین را مجدداً هدف حملات موشکی قرار داد. در حالی که مقامات روس منکر حمله به اهداف غیر نظامی هستند، اوکراین میگوید از ابتدای جنگ روسیه به ازای هر هدف نظامی 60 هدف غیر نظامی را مورد حمله قرار داده. بر اثر این حملات ده ها هزار تن کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در اینجا خبرها را پی میگیریم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است خانواده‌های محکومان به اعدام روز یکشنبه برای پنجمین روز در برابر قوه قضاییه تجمع کردند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، ماموران انتظامی در محل این تجمع حاضر شده و گفته می شود شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. این تجمعات که از روز 15 شهریور از کرج آغاز شده همچنان نیز ادامه دارد و در اعتراض به مجازات اعدام شکل گرفته است. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، روز و روزگارتان خوش.